سلام، ساعت 5:30 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دیدبان حقوق بشر طالبان را به سانسور و خشونت گسترده علیه رسانه ها متهم کرده. این نهاد در گزارش تازه خود که امروز نشر شد گفته که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان سانسور و خشونت گسترده را علیه رسانه ها در ولایت ها و ولسوالی های افغانستان انجام داده و گزارش‌های انتقادی رسانه‌ها را در این کشور محدود کرده. در گزارش همچنان آمده که وضعیت خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن در ولایت‌های افغانستان بسیار بدتر از وضعیت خبرنگاران در کابل است. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر، خبرنگاران زن در ولایت‌های افغانستان با شدیدترین سرکوب طالبان روبرو‌اند. در این گزارش با 24 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای در 17 ولایت افغانستان گفتگو شده. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. وزارت اطلاعات طالبان در یک شبانه روز گذشته از بیش از 1500 نمونه برای آزمایش 248 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده است. جاوید حجیر سخنگوی وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت که از جمعان ها یک واقعه فوتی هم داشتند و افزود که بر اساس آمار آن وزارت از زمان حاکمیت طالبان بیشترین موارد مثبت کرونا در ماه فوریه ثبت شده. در مهمترین های جهان میشنوید که انتظار می رود دور سوم مذاکرات میان هیئت های روسیه و اوکراین امروز برگزار شود. این را دیوید آراخامیا عضو هیئت مذاکره کننده اوکراینی روز گذشته در فیسبوک رسمی خود نوشت. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز با اشاره به اینکه مسکو به نتیجه مذاکرات خوشبین نیست، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را متهم کرد که با تلاش برای کمک به ائتلاف نظامی ناتو و مذاکرات بین کیف و مسکو آسیب وارد کرده. اما او گفت که مسکو به دور سوم مذاکرات با اوکراین آماده است. وزارت خارجه اوکراین هم از آمادگی برای دور سوم مذاکرات با روسیه خبر داده. حمله تهاجمی روسیه بر اوکراین وارد 12مین روزش شد. و نیروهای نظامی روسیه میگوید که بعد از انتقال غیر نظامیان از شهر کیف پایتخت و همچنان شهرهای ماریوپول، خارکیف و سومی، آنها به برقراری آتش بس دستور دادند. این آتش بس از ساعت 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل اعلام شد. بیش از این، آتش بس روز گذشته به هدف انتقال غیر نظامیان از شهر ماریپول به ناکامی انجامیده بود. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. انستیتوت اقتصاد و صلح افغانستان را هنوز هم در میان کشورهای آسیب دیده قرار داده، اما حکومت طالبان این گزارش را رد می کند. در این مورد نظر یک آگاه امور سیاسی را پرسیده ایم.
افغانستان کشوری است که سرحداتشان مقابل دیگر کشورهای همسایه ما باز بوده و امکان زیادشان است که این راپور دقیق باشد.
در ادامه گزارش میشنوید که مالکان هتل های عروسی در هرات در کدام وضعیت به سر میبرند.
محفلا خرد شده، مثل محفلا سابق نیه. سابق موسیقی ها بود و مردم زیادتر میومد به خاطر محفلا که میگه باشه موسیقی باشه و در باشه.
در مسائل جهان از دور سوم مذاکرات میان روسیه و اوکراین به شما جزئیات خواهیم داشت. قرار است این مذاکرات امروز برگزار شود. آشیانه در نیمه دومین ساعت نشر می شود در برنامه امروز.
پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم از سلام و عصرتان بخیر فرشته نگاستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. حکومت طالبان و گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح که افغانستان را بر سومین سال پیهم در فهرست کشورهای آسیب دیده از تروریسم قرار داده، عکس العمل نشان داده است. بر اساس رده بندی بین الملل تروریسم، این مؤسسه گفته که در سال 2021 837 رویداد تروریستی در افغانستان انجام شده که منجر به کشته شدن نزدیک به 1500 تن و زخمی شدن بیش از 2100 تن شده است. اما طالبان این محاسبه را نادرست می دانند و می گویند که افرادشان در رویدادهای تروریستی نقش نداشتند و تروریست هم نیستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افغانستان برای سومین سال متوالی از سوی انستیتوت اقتصاد و صلح در صدر فهرست کشورهای آسیب دیده از تروریسم قرار گرفته است. بر اساس گزارش جدید این انستیتوت تحت نام پوزیتیو پیس ایندکس، افغانستان یکی از کشورهایی است که بیش از همه از تروریسم متاثر شده است. بر اساس گزارش تحت عنوان صلح مثبت، افغانستان در فهرست 163 کشور جهان در رتبه 153 قرار گرفته است. در گزارش دیگری از همین انستیتوت که تحت نام شاخص تروریسم جهانی یا گلوبال تروریسم ایندکس منتشر شده، در نتیجه فعالیت‌های تروریستی در سال 2021 20% تلفات تنها مربوط به مردم افغانستان است که بیش از نیم آنان غیر نظامیانند. بر اساس این گزارش، افغانستان برای سومین سال متوالی کشوری است که بیشترین تعداد کشته شدگان در حملات تروریستی را دارد. بر اساس این گزارش، در سال 2021 837 رویداد تروریستی در افغانستان انجام شده، 1426 تن کشته شدند و 2199 تن زخمی شدند. با اینکه انستیتوت اقتصاد و صلح میگوید از زمان حاکمیت طالبان به افغانستان تعداد حملات و تلفات این گروه کاهش یافته، اما این کشور همچنان با وضعیت نامشخص امنیتی مواجه است و علاوه بر آن احتمال جنگ میان داعش و طالبان نیز زیاد است. مؤسسه اقتصاد و صلح چهار گروه داعش، الشباب، طالبان و نهضت الاسلام و المسلمین را جزو مرگبارترین گروه‌های تروریستی جهان معرفی کرده است. اما طالبان محاسبات این گزارش را نادرست می‌دانند و میگویند نه به رویدادهای تروریستی نقش دارند و نه هم تروریست هستند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان:
این محاسبه اشتباه و مغرضانه است، ما آن را رد میکنیم. ما برای آزادی کشورمان مبارزه و جهاد کردیم. وقتی کشور آزاد و امن شد، امارت اسلامی اکنون در وضعیت عادی است و بخشی از جنگ است.
سخنگوی حکومت طالبان احتمال جنگ با داعش را نیز رد کرد و افزود این گروه در افغانستان حضور فیزیکی ندارند و تاکنون منطقه خاصی را به دست نگرفته که تهدید جدی حساب شود. در سال 2021 قبل و بعد از حکومت طالبان، افغانستان شاهد نبردهای سنگین و حملات خونین بود که مهمترین آنان حملات داعش در کابل، کندهار و کندز بود. شکریه بارگزی، سفیر سابق افغانستان در ناروی: با توجه به حملات، تعداد تلفات افغان‌ها در این گزارش را کمتر از ارقام واقعی می‌داند.
در سال 2021 در افغانستان، در کنار از اینکه حملات انتحاری مردم افغانستان را به شهادت رساند، جنگ‌هایی که در افغانستان شد، این هم یکی از بخش‌های بوده که به این راپور رسیدگی نشده و ارقامش درست و دقیق متأسفانه ارائه نگردیده.
انستیتوت اقتصاد و صلح در سال 2020 نیز در گزارش خود طالبان را مرگبارترین گروه عنوان کرد و گفته بود مسئول 87% تلفات در افغانستان طالبانند، اما آن زمان نیز طالبان آن گزارش را رد کردند. انستیتوت اقتصاد و صلح در سال 2008 ایجاد شد و هر سال فعالیت‌های تروریستی در سطح جهان را گردآوری می‌کند. مرکز این انستیتوت در استرالیا است.
افغانستان باز هم در گزارش انستیتوت اقتصاد و صلح در میان کشورهای آسیب دیده از تروریسم در حال قرار گرفته که طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در این کشور ادعا کردند که امنیت در افغانستان تامین شده و هیچ کشور را اجازه نمیتن که از خاک افغانستان به خاطر اهداف تروریستی استفاده کنند. همین موضوع را با احمد خان اندر، تحلیلگر امور امنیتی، هم به بحث گرفتم و برش گفتم که جایگاه افغانستان در این فهرست به چی معنا؟
ما تقریبا 6 لک افغانی را ما سرمایه گذاری کرده بودیم سری زمین لباس های زنانه، تولیدات لباس زنانه از کشورهای دیگه به افغانستان و به خصوص به ولایت خود ما بدخشان، که در اینجا ما تقریبا 6 دختر که تازه از دانشگاه فارغ شده بودیم شروع به کار کردیم. دیگه همه چیز ما از صفر شروع کردیم. تعدادی از خانمای دیگه هم که مثلا خیاط بودن یا مهارتایی که داشتن مثلا
با معذرت، مصاحبه را که شما لحظات شنیدین، این مصاحبه به مناسبت 8 مارچ انجام شده. این مصاحبه را در برنامه‌های بعدی ما می‌شنویم. اما اکنون تحلیل از احمد خان اندر.
افغانستان کشوری است که دیگه تقریبا 45 سال جنگ بوده و سرداد شام در مقابل دیگه کشورهای همسایه ما باز بوده و امکان زیادشان است که ای راپور دقیق باشد، چون به قدرت رسیدن طالبا تقریبا 6 ماه میگذرد و در 6 ماه ما نمیتونیم قضاوت کنیم. ما باید بعد از این ببینیم، و در قبل دیدیم که دیگه ناله های توریسم جات بود، انفجارات و حمله های تروریستی متواتر صورت می گرفت.
در این شاخص جهانی تروریسم از امکان نبرد شدید بین طالبا و داعش گفته شده، نظر شما چیست؟
طالبه ها هم خودشان در طول 20 سال حملات زیاد کردن که اینا را هم جهانیان برام توریست ها یاد میکردن. وقتی که حال میخوان با تعامل امرشان برسن و در افغانستان حاکمیت دارن و تمامی قلمرو و جغرافی افغانستان را بدست دارن، اینها مجبورن در مقابل هر نوع دسیسه که از هر گروه مثل که داعش تقریبا سر بالا کردن مبارزه کنن و اونا رو سرکوب کنن. و اگر واقعا تحریک اسلامی طالبا در پروژه های جهانی شریک نباشن، میتونن به خوبی امنیت افغانستان بگیرن و داعش را سرکوب نموده و مهار نماین.
طالبا میگن که داعش حضور فیزیکی در افغانستان نداره، سرکوب شده. به نظر شما داعش هنوز هم در افغانستان یک خطر جدی است؟
خب بازم میگیم که افغانستان کشوری است که سرحداتش هم بسیار باز و دولت یا حکومت امارت اسلامی افغانستان هم جدیداً به فعالیت آغاز کرده. داعش در شمال افغانستان و حتی در شرق افغانستان در بسیاری از جاها فعال هستند و گفته می شود که از پول و منابع مالی بسیار زیاد استفاده می کند، ولیکن داعش در افغانستان چون بیس قومی و مذهبی ندارد بسیار ضعیف می باشد. در صورتی که طالبا واقعا بزرشان مبارزه کند، آنها را سرکوب می کند.
طالبا بدون حمایت بین المللی و حتی یک کشور هم تانوز به رسمیت نشناختش، چه رقم قادر است که در برابر تروریسم گروه های تروریستی از جمله داعش در افغانستان بجنگه؟
اینا میدونن که داعش از کدام کشورها تمویل می شود و از کدام راه ها به افغانستان میاد. اگر بخواین در مقابلشان خوبتر مبارزه کرده میتونن. بسیار زیاد ما میبینیم که اینا حاکم هستن و میتونن که داعش را از بین برن، در صورتی که در پشت پرده استخبارات منطقه قصدن و هم در نخوان که داعش در افغانستان فعالیت خود را جدی بسازن یا پیشرفته بسازن.
احمد خان اندر تحلیلگر امور امنیتی بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
اکنون از ورزشکاران زن افغان میشنوید که میگویند به علت ناروشن بودن سرنوشت ورزش بانوان برخی مجبور شدند که افغانستان ترک کنند و در بی سرنوشتی بمانند. اما کمیته ملی المپیک حکومت طالبان گفته که در مطابقت با اصول اسلام اجازه ورزش به خانما داده می شود. جزئیات در این گزارش.
سالها تلاش نفسگیر برای سفارایی در مقابل رقیب‌های جهانی، رویایی که اکنون بسیاری از بانوان ورزشکار تحقق آن را محال می‌دانند. حفیظه بهمنی که دارنده مدال نقره از مسابقات مویتای نیپال است می‌گوید دیگر امید برای آینده ورزش بانوان ندارد و افغانستان را ترک کرده است. بانو بهمنی می‌گوید تازه 2 باشگاه ورزشی در رشته‌های تکواندو، فیتنس، مویتای و بوکس را با هزینه بیش از 500 هزار افغانی در دشت برچی ایجاد کرده بود.
افغانستان هست و هست، من تماس دارم و همراهشان با فردای خود یک امید یک آرزو ندارن. اینا با خودم کلاب داشتم، سر و شاگرد در زیر دیست خود تربیه میکردم، واقعا من متاسف هستم که من به اون شوق علاقه که جور کرده بودم من تا یک دستکش یا یک لاب یا یک وزنی از اون کلاب خود ما برداشتن نتانیست.
سوسن دیگر بانوی ورزشکار که ترینر رشته فتنس در کابل است میگوید به مبارزه خود ادامه داده است و در حال حاضر حدود 50 شاگرد دارد. سوسن میگوید با آنکه هر روز تهدیدها را احساس میکند اما باز هم به باشگاهش میرود.
آرزوی خیلی بزرگ داشتم بانوان اجازه فعالیت داشته باشند، مسابقات بیرون از کشور شود که نه تنها ما و تمام بانوان بتونه در این مسابقات اشتراک کنه و برای کشور ما برای افغانستان یک نامی و یک مقام خوب رکسب.
با این همه نگرانی ها داد محمد ناوک سخنگوی کمیته ملی المپیک حکومت طالبان میگوید
در این بخش ما پالیسی مرکز اسلامی افغانستان را ترتیب میکنیم و الحمدلله امو از بخشی اون است که در بخش های اداری امرای با همکار بودن در رژیم قبلی و فعلا هم اونا همکار هستن و مشهد شایش را میشه و حضیر اداره و یعنی فعلا هستن و هیچ کسیم برکنار نشده و اونا همزمان ورزشکار هستن. ما کوشش میکنیم که فعالیت های ورزشی زنانه در یک چوکات جور بیایند که با عرف ورزش های دینی ما تصادم نداشته باشند.
او ادعا میکند در حال حاضر 99% بانوان ورزشکار در داخل کشور حضور دارند. در نظام جمهوری صدها بانو در رشته های مختلف ورزش میکردند و شمار از آنان با اشتراک در مسابقات جهانی از مدالاوران نیز بودند. اما اکنون از سرنوشت آنان و حضورشان در مسابقات ملی و بین المللی خبر نیست.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مذاکره کننده های روسیه و اوکراین امروز دور سوم گفتگوهایشان را آغاز میکنند. این در حال است که عمله تهاجمی روسیه بر اوکراین امروز وارد 12th روز شد. مقیم نایب جزئیات دارد.
دوید ارخامیا یک مذاکره کننده اوکراینی روز شنبه آغاز گفتگوها را در فیسبوک خود اعلام کرد. دو جانب از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین دو بار در بلاروس با هم دیدار داشتند. در دو دور مذاکره ایجاد دهلیز بشردوستانه در شهرهای گیرمانده در جنگ تصویب شده بود. وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه گفته که آتش بس را به خاطر انتقال غیر نظامیان از کیف پایتخت و شهرهای ماریوپول خارکیف اعلام کرده است. این آتش بس از ساعت 11:30 پیش از چاشت به وقت کابل اعلام شده است. پیش از این آتش بس روز گذشته به هدف تخلیه غیر نظامیان از شهر ماریوپول به ناکامی انجامید. اما راه خروج غیر نظامیان از این شهر که از طرف خبرگزاری نوستی منتشر گردیده نشان می دهد که مردم اجازه بیرون رفتن را تنها از راه روسیه و بلاروس خواهند داشت. اوکراین این اقدام را کاملا غیر اخلاقی خوانده. سخنگوی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور گفته که شهروندان اوکراینی باید اجازه داشته باشند از طریق خاک کشور خود خانه هایشان را ترک کنند. در ضمن گفته شده که توافق قبلی برای آتش بس به هدف ترک غیر نظامیان از شهرهای گیرمانده به ناکامی مواجه شده است. مقامهای اوکراینی و جدای طالبان به حمایت روسیه یکدیگرشان را به شکست ایجاد دهلیز بشردوستانه در ماریوپول شهر در کنار بحیره سیاه متهم کرده است. ده ها هزار نفر در تلاش بودند تا این شهر را ترک کنند. در این حال روسیه رد کرده که نیروهای این کشور مناطق غیر نظامیان را هدف گرفته و این کمپاین خود را عملیات ویژه نظامی خوانده است. اما آنتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا میگوید ایالات متحده گزارش‌های موثق و معتبر در دست دارد که نیروهای روسی بر اهداف غیر نظامیان عمله کردند.
تا لحظات دیگر پیام‌های شما را هم نشر می‌کنیم، اما اکنون چند خبر ورزشی.
تکواندوکاران افغانستان در مسابقات تهران مدال برنز به دست آوردند. ذبیح‌الله شهزاد مسئول نشرات فدراسیون تکواندو امروز به رادیو آزادی گفت تکواندوکاران کشور که چند قبل برای اشتراک در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا به ایران سفر کرده بودند 3 مدال برنز به دست آوردند. وی افزود محسن رضایی، علی اکبر امیری و مسعود خوشنیت از ورزشکارانی هستند که این مدال‌ها را به دست آوردند. آقای شهزاد میگوید این مسابقات به تاریخ 5 مارس در شهر تهران ایران با اشتراک 106 ورزشکار از 11 کشور آسیایی آغاز شده بود. مسابقات فول رزم در ولایت پکتیا پایان یافت. ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است این مسابقات که زیر نام بهار سبز برای یک روز راه اندازی شده بود، ناوقت روز گذشته به پایان رسید. با گفته مسئولان این ریاست در این مسابقات 38 جفت ورزشکار از 8 کلب در زون‌های مختلف، در وزن‌های مختلف و در کاتگوری‌های جوانان و بزرگسالان اشتراک کردند. هدف از راه اندازی این مسابقات رشد ورزش فول رزم میان جوانان این ولایت عنوان شد. برده است و لیونل میسی به تیم ملی آرژانتین برگشت. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی، ستاره آرژانتینی پاریس سن ژرمن به فهرست تیم ملی آرژانتین برگشت. سرمربی تیم ملی آرژانتین لست تیمش را برای دیدار با ونزوئلا و اکوادور مقدماتی جام جهانی 2022 قطر اعلام کرد. در پیوند به بازگشت لیونل میسی گفته شده که وی در اردوی گذشته تیم ملی آرژانتین به دلیل مصدومیت غایب بود. میسی از تابستان سال گذشته بسیاری از بازی‌های پاریس سن ژرمن را به دلیل مصدومیت از دست داد و عملکرد درخشانش در بارسلونا را نتوانست در پاریس تکرار کند. میسی دارنده 7 توپ طلای بهترین بازیکن جهان میباشد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان در نیمه دوم این ساعت. برنامه های از میدان ورزش و هوای تازه یکی پی دیگر نشر میشن. در این بخش برنامه با مصطفی صدیقی بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و بازم خوش آمدید در ادامه.
میلیون ها دلار در افغانستان اعلام میشه، اما مردم از این شکایت دارند.
در کنار پیام هایتان، مالکان سالن های عروسی در هرات فعلا در چه حال و روزند؟
محفلا خرد شده، مثل محفلا سابق نیه. سابق موسیقی ها بود و مردم زیادتر میامد به خاطر محفلا که باشه موسیقی باشه و باشه کنده گذار بر هفته یا دو هفته دو محفل، یک محفل دو محفل برگزار میشه.
اما پیش از آن از وضعیت برخی از خبرنگاران به شما میگوییم. برخی از نهادهای حامی رسانه ها میگویند که با سقوط جمهوریت و بازگشت طالبان به قدرت صدها رسانه تعطیل شدند و هزاران خبرنگار هم بیکار. طالبان چی میگویند؟ بیشتر در این گزارش.
اصیل احمدزه خبرنگار محلی در کابل از مشکلات اقتصادی رسانه ها و خبرنگاران شکایت دارد. او میگوید که در پی سقوط افغانستان به دست طالبان، رسانه های زیادی با بحران مالی مواجه شدند و این رسانه ها قادر به پرداخت حقوق کارمندانشان نیستند.
کارمندان رسانه هم دیگه و خاطر که رسانه ها برایشان بودجه و پولی که مد نظر نمی گیرند، خبرنگارا و کارمندان رسانه هم پا کشیدن از عرصه رسانه.
انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان با تایید مشکلات اقتصادی رسانه ها می گوید که بر اساس سروی انهاد در ماه دسامبر سال 2021 از میان 543 رسانه 231 رسانه تصویری، صوتی و چاپی به دلیل مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی بسته شدند. پرویز امینزاده سخنگوی این انجمن بر رادیو آزادی گفت که در نتیجه غیر فعال شدن این شمار رسانه ها حدود 6000 خبرنگار کارشان را از دست دادند.
در نتیجه تحول سیاسی که به میان آمد، در حدود 6000 خبرنگار و کارمند رسانه وظایف خودشان را از دست دادند که از او جمله بیشتر از 2000 تنشان دختر خانم ها بودند.
آقای امینزاده تأکید میکند که اگر به مشکل مالی رسانه ها توجه جدی صورت نگیرد، به استثنای چند رسانه محدود، بیشتری رسانه های فعال دیگر بسته خواهند شد. این در حال است که ذبیح الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان با تایید ورشکستن برخی رسانه ها به دلیل مشکلات اقتصادی گفته است که آنان در پی جلب کمک های کشورهایی هستند که علاقمند حمایت از رسانه ها هستند. آقای مجاهد با بیان این موضوع به خبرگزاری دولتی باختر گفته که حکومت طالبان متعهد به حمایت مالی رسانه هایی است که به دلیل مشکلات اقتصادی بسته شدند. تلاش کردیم که جزئیات مربوط به این تلاش های حکومت طالبان را در گزارش داشته باشیم، اما هیچ کدام سخنگویانش حاضر به گفتگو در این باره نشدند. پیش از این فدراسیون بین المللی ژورنالیستان در اواسط ماه دل در بیانیه گفت که بر اساس یک سروی جدید از میان 603 رسانه 318 رسانه از 15 آگوست به این طرف در افغانستان مسدود شدند.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
بسیاری از مردم در هرات میگویند که پیش از بازگشت طالبان به قدرت از مراسم عروسی در سالن‌های شهر با موسیقی زنده و رقص و پایکوبی تجلیل میشد، اما حال وضعیت تغییر کرده. این که چگونه در این گزارش بشنوید.
باران نور خدا بر دل میباره.
این ندخانی در یک مراسم عروسی در تالار شام هرات در قلب شهر هرات پخش شده است.
تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان مردم در هرات مراسم خوشی خود را با موسیقی زنده و رقص و پایکوبی تجلیل می‌کردند. عبدالکریم مسئول تالار شام هرات می‌گوید که طالبان پخش هر گونه موسیقی را در این تالار ممنوع کردند. این نکته را مسئولان طالبان در هرات در صحبت با رادیو آزادی پذیرفتند. عبدالکریم می‌گوید که محدودیت‌های وضع شده بر محافل عروسی تأثیر گذاشته.
محفلا خرد شده، مثل محفلا سابق نیه. محفلا سابق موسیقی ها بود و مردم زیادتر میامد به خاطر محفلا که باشه موسیقی باشه و دگاشه. کندگذار به هر هفته یا دو هفته دو محفل، یک محفل دو محفل برگزار میشه.
اتاق پیشوران ولایت هرات میگوید که از میان 66 تالار در شهر هرات تنها 5 تالار به گونه وقتی مراسم دارند و در تالارهای دیگر هفته ها مراسم خوشی برگزار نمی شود. به گفته عبدالودود فیض‌زاده رئیس این اتاق، مردم مراسم خوشی خود را به جای تالار در خانه هایشان برگزار می کنند.
65-6 تا تالار باز داریم ولی غیر فعال. باز هستند، همه روزه می آیند. او پرسنل اداری یا دفتردار اینا می آیند، ولی نظر به عدم توانایی اقتصادی مردم و نبود مجالس و محافل، مجالس برگزار نمیشه و تالارها کارشان راکد و ساکت است.
فیض‌زاده میگوید که بیشتر از 400 میلیون دلار سرمایه مالکان هتل‌های عروسی در شهر هرات با رکود روبرو شده است و در شرایط کنونی هیچ امیدی به بهبود اوضاع وجود ندارد. علی رضوانی باشنده شهر هرات میگوید که در بسیاری از کشورهای اسلامی پخش موسیقی معمول است، اما طالبان با ممانعت از پخش موسیقی ملی و محلی در تالارها حق خوشی مردم را از آنان گرفتند.
از وقتی که امارت اسلامی آمدن، ما وقتی که در عروسی میریم، عروسی با ختم قرآن هیچ فرق نمیشه. باید در عروسی حداقل یک موزیک محلی پخش شود. وقتی طالبان آمده همش صدای قرآن.
مقام های طالبان و موقف این گروه در برابر پخش موسیقی در مراسم و محافل عروسی در تالارها تاکید می‌ورزند. مولوی عزیزالرحمن رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات می‌گوید که پخش موسیقی حرام است و هرگز اجازه نمی‌دهد که در مراسم عروسی کسی موسیقی پخش کند.
به تلارهایی که کدام عروسی نمیگیرند، عروسی اولیمه به عربی میگویند که چیزی سنت است. تمام طعامی که به مردم داده میشه ثواب مرتب میشه بر علیهشان. اگر میگو موسیقی باشه، تمامی ای خیرات و ثوابشو به گناه بدل میشه. لحاظ موسیقی که حرام استند، با اجازه نداریم به کسی که موسیقی را پخش کنند.
برخی از مالکان تالارهای عروسی در شهر هرات نگرانند که محدودیت‌های طالبان در قسمت پخش موسیقی و رسم و رواج‌ها مردم را بیشتر از این دلسرد کند و دیگر کمتر کسی مراسم عروسیشان را در تالارها برگزار خواهند کرد. برخی از مالکان سالن‌های عروسی در هرات مانند عبدالکریم نگران آینده کاروبارشان هستند و هراس دارند که مبادا ناگزیر شوند که دروازه تالارهایشان را برای همیشه قفل کنند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر ادامه دارد.
و تشکر از پیام هایتان که برنامه های ما را رنگین تر می کند.
پیام ها و نظریات شما.
دیگه طبقه ما مردم افغانستان از وجد نده، زحمت نده، باید اینا هم کمکاره که نیاره یا به دست مستحقین واقعی برسه. برای کل جهان معلوم نیست ما که میلیون نفوس استیم هر کشور چقدر میلیون ها دلار کمک میکنم اونی به دست ما نبرسه. جهان سپاس.
شریف الله از ما ولایت نگرهار. ولایت نگرهار ما تذکره الکترونیکی کارش باز استفاده شده است. خواهش میکنم که بخیر دوباره فعال شود.
تذیار هستم از اولسوالی اشکمیش ولایت تخار قریه کشومایان و اولسوالی اشکمیش تقریبا 12 کیلومتر راست از یک سواری فیلم سواری موتروان 100 افغانی میگره. از یک بار تیر کابل تخی کابل روازه میکنه. خبری ما را بگوشی امام امور از طریق رادیو آزادی برسانید که حکومت امارات اسلامی افغانستان برای راه هرچی عجل توجه نماید.
سلام به تمام کارکنان رادیوی آزادی. دل پردرد خود، از قلب شکسته خود، از روزگار تلخ خود، از تمام رنج های دنیا یک شعر براتون میخونم، امیدوار هستم اگر امیر شما به نشر برسانم. روزگار تلخ زندگی همچو زهر قاتل است، مرد مفلس نزد پولدار هرچی گوید باطل است.
پیام شما نظر شماست، شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
5:30 به وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود که امروز نشر شد گفته است که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان سانسور و خشونت گسترده را علیه رسانه ها در ولایت ها و ولسوالی های افغانستان انجام داده و گزارش های انتقادی رسانه ها را در این کشور محدود کرده. وزارت ستامه طالبان در یک شبانه روز گذشته از بیش از 1500 نمونه برای آزمایش 248 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. صندوق وجیه سازمان ملل متحد بر کودکان یا یونیسف از کمک های جدید با شمار از کودکان افغانستان خبر داده. در این کمک ها کمپلای گرم و واکسین های حیاتی بر کودکان شاملند. انتظار می رود دور سوم مذاکرات میان ایتهای روسیه و اوکراین امروز برگزار شود. حمله تهاجمی روسیه بر اوکراین وارد 12مین روز شد و نیروهای نظامی روسیه گفتند که به هدف انتقال غیر نظامیان از شهر کیف و همچنان شهرهای ماریپول، خارکیف و سومی آنها به برقراری آتش بس دستور دادند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار از میدان ورزش و همچنان هوای تازه یکی پای دیگر نشر می شوند. اما اکنون در رابطه به دور سوم لیگ برتر بزکشی براتان می گیم که قهرمانان ولایت قندار است. در می حال کپیتان تیم بزکشی کندوز که نایب قهرمانی مسابقات اعلان شده گفته که نتایج نمی پذیره. مسئولان فدراسیون بزکشی می گویند که مسابقات لیگ در یک فضای امن در کابل برگزار شد و حضور تماشاچیان هم پررنگ بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دور سوم لیگ بزکشی افغانستان دیروز با قهرمانی تیم کندهار در کابل به پایان رسید. مسئولان فدراسیون بزکشی افغانستان هدف از راه‌اندازی این لیگ را انتخاب چاپاندازان و اسب‌های برتر برای مسابقات داخلی و بیرون مرزی عنوان می‌کنند. فهیم نظری معاون فدراسیون بزکشی افغانستان به رادیو آزادی گفت:
مسابقات ما دیروز فاینال شد که برنده دور سوم لیگ بزکشی ولایت قندهار معرفی شد.
دور سوم لیگ بزکشی با تاریخ 5 مایه در کابل آغاز شد و تا دیروز 15 مایه ادامه یافت. مسئولان فدراسیون بزکشی حضور تماشاگران این مسابقه را پررنگ توصیف کردند. تیم‌های کندز و بغلان به ترتیب جایگاه دوم و سوم این مسابقات را به دست آوردند. گلبدین، یکی از چاپاندازان پشتاز تیم کندهار، برنده این لیگ دلیل پیروزیشان را این گونه بیان کرد:
تیم‌ها امانگی خوب داشتند. نگاه چاپانداز، نگاه اسب، امانگی خوبی بسیار داشتیم. ما به نفع تیم خود بوز می‌دانیم، به نفع خود ما بوز نمی‌دانیم. علت پیروزی ما همین بود.
اما سلام ایماق، کپیتان تیم بزکشی کندز، نایب قهرمان این مسابقات، نسبت به نتایجان اعتراض دارد.
از نتیجه که ما نایب قهرمان شدیم رضایت نداریم. فقط از اول برنامه‌ریزی و مهندسی کرده بود که تیم قندار باید قهرمان شود.
اما فهیم نظری معاون فدراسیون بزکشی بارد این ادعا میگوید حکم میدان به خواست دو طرف تعیین شده و تیم کندز نتیجه مسابقه را در میدان پذیرفته بود. هرچند قرار بود در دور سوم لیگ بزکشی تیم‌های بزکشی 16 ولایت شرکت کنند، اما با گفته مسئولان فدراسیون بزکشی افغانستان، تیم‌های کابل، جوزجان و سمنگان به خاطر عدم آمادگی کامل در این مسابقات اشتراک نکردند. دور اول لیگ بسکشی افغانستان پس از سالها وقفه برای اولین بار در سال 1398 در کابل را اندازی شد. دور دوم این لیگ سال گذشته و دور سوم امسال برگزار شد. هرچند بسکشی در بیشتر ولایت‌های افغانستان رایج است، اما بیشتر مردمان ولایت‌های شمال افغانستان علاقه‌مند این ورزش سنتی هستند. بسکشی از بازی‌های سنتی و قدیمی افغانستان به شمار می‌رود که گفته می‌شود قرن‌ها پیش در بین کشاورزان و شابانان رایج بوده است.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. در برنامه امروز نیز مطالب مختلف ورزشی را برایتان آماده نشر کردم. در نخست مصاحبه را در رابطه با راه اندازی جشنواره ورزش بولینگ در کابل میشنوید.
در سه کاتگوری ما مسابقات را برگزار کردیم و در هر سه کاتگوری نتایج مختلف به دست آمد.
فهیم نظری معاون فدراسیون ملی بسکشی افغانستان در رابطه با راه اندازی دوره سوم لیگ بسکشی برایتان معلومات دهد.
فاینال را بخیر برگزار میکنیم که بین قندهار و کندوز فاینال است بخیر روز یکشنبه ساعت 10 بجه.
و از بسیر نیرومند عامر ورزشی ولایت بدخشان در رابطه با راه اندازی کارگاه ورزشی در کابل مشنوید.
ما سه روز که در سمینار شروع کردیم در بخش های مختلف آموزش داده میشد از طرف استادای هر بخش.
شنونده های عزیز، فدراسیون بولینگ افغانستان به روز شنبه جشنواره ورزش بولینگ را در کابل راه اندازی کرد. من در رابطه با راه اندازی این جشنواره با سید احمد سروش مسئول نشرات فدراسیون بولینگ مصاحبه کردم و نخست از وی در رابطه با نتایج این جشنواره پرسیدم.
استخدام ما در کابل جشنواره ورزش بولینگ را برگزار کردیم که با حضور ورزشکاران در سه بخش مختلف برگزار شد که در بخش خبرنگاران، ناشنوایان و ورزشکاران بود که در سه کاتگوری ما مسابقات را برگزار کردیم و در هر سه کاتگوری نتایج مختلف به دست آمد. در بخش ناشنوایان و مسابقات محمد امین رحیمی با 124 امتیاز نفر اول شد. محمد الله احمدی همچنان 124 امتیاز گرفته بود اما سر اول مقام دوم شدند که امتیاز برتر و نفر اول درست که امیر رحیمی اول شد. محمد احمدی دوم شد. صمیم هاشمی هم با 108 امتیاز در جایگاه سومی بخش ناشنوایان است. در بخش خبرنگاران هم میلاد نجیب با 135 امتیاز جایگاه اول را گرفت. همایون آشنا با 109 امتیاز و علی رحیمی با 109 امتیاز که با تفاوت امتیازی قرعه انداخته شد خودشان پذیرفتند مقامای دوم سوم رسید که همون آشنا به عنوان نفر دوم و علی رحیمی به عنوان نفر سوم و بهرام امان هم با 107 امتیاز به عنوان نفر چهارم شناخته شد. در بخش ورزشکاران ما سید احمد معصومی با 177 امتیاز جایگاه اول را گرفت. سمیر عزیزی با امتیاز 174 نفر دوم شد و شاه محمد سلطانی هم با امتیاز 140 تونست که نفر سوم شناخته شد. مسابقات در یک روز برگزار شده بود. ورزشکاران در چند مرحله با هم رقابت کردند تا که نفرات شناسایی شود و در مرحله بعدی که مرحله حذفی بود چهره ها برگزار شدند و در نهایت ورزشکاران در رده بندی که آمدند تونستند که مقام اول دوم و سوم را حاصل کنند. مسابقات هم در باشگاه فرینکس بولینگ برگزار شده بود. یک از معتبرترین برندهای بولینگ افغانستان که باشگاه معیاری است که در افغانستان فعلا فعالیت دارد.
هدف از راه اندازی از این جشنواره چی بود؟
هدف از برگزاری مسابقات رشد ورزش بولینگ و همچنان اینکه بعد از اینکه امارت اسلامی آمد به کابل اولین دور مسابقات فدراسیون ملی بولینگ برگزار شد. تا قبل از آمدن امارت اسلامی فعالیت‌های ما در باشگاه مختلف بود اما بعد از اون ما حالا فعلا این جشنواره را برگزار کردیم زیر نام جشنواره ورزش بولینگ در افغانستان تا نفرات اول و دوم و سوم در بخش مختلف شناسایی کنیم و با این استارت دوباره در بخش بولینگ بزنیم. در این رویداد از ولایات مختلف ورزشکاران آمده بودند که از مرکز بیشتر بود و از ولایات هم در این چارچوب مسابقات ورزشکاران حضور داشتند.
ورزش بولینگ چگونه یک ورزش است؟
ورزش بالینگ یک ورزش مفرح و تفریحی و به حساب بگیم که نرم است، که در افغانستان در حالی که این ورزش پیش از آمده بود اما به عنوان یک بخش به عنوان یک گیم تفریحی استفاده میشد. اما در مدت که ما فعالیت خود از سال 2008 آغاز کردیم به عنوان یک ورزش مفرح و پرطرفدار معرفی کردیم با برگزاری رویدادهای مختلف در مناسبتهای مختلف. ما تونستیم ورزشکاران مختلف را شناسایی بکنیم و یادآورم شوم که ما دو دوره حضور بیرون مرزی داشتیم که در رویداد جام جهانی 2018 دو ورزشکار را مشارکت کرد، در رویداد آسیایی بالینگ در کویت برگزار شده در سال 2019 ورزشکاران ما در دو بخش به عنوان آقایان شرکت کرده بود که سه آقا دو بار شرکت داشتند.
بالینگ به شکل تیمی بازی میشه و یا به شکل انفرادی؟
ورزش بالینگ هم ورزش تیمی است هم انفرادی. ما در بخش تیمی گیم ها هیچ تفاوت نداره، فقط امتیازات مجموعاً با هم حساب میشه. بخش انفرادی هم همون چیز است، هیچ تفاوت نداره، ولی اکثرا بخش های انفرادی بازی میشه. باز در مسابقات جهانی فرق میکنه، بخش انفرادی، بخش تیمی، بخش ماسترها این مسابقات پیگیری میشه. ورزش بالینگ روی یک پارکت مخصوص بازی میشه که پنهان به شکل مثلث 10 پن یا 11 پن در آخر خط گذاشته میشه و نفری که میخواد بال بکنه یک بالی که با اندازه های مختلف پاوند حساب میشه از 6 پاوند تا 16 پاوند در نظر گرفته میشه. ورزشکاران از استفاده میکنن با توجه به وزنی که خودشون انتخاب میکنن، بال خود پرتاب میکنن از جایی که در نظر گرفته شده قبل از خط تا یک خط در نظر گرفته شده، از اونجا پرتاب میکنن. 18 متر فاصله 18 یارد فاصله خود خط هست که پرتابشان این فاصله رو باید در نظر بگیرن و در صورتی که سه گونه امتیاز داره، یک امتیاز استرایک هست که به صورت کامل میتونن پنها رو از روی خط خارج بکنن، یک امتیاز اکسپیر هست که مثلا نیم از پنها رو چپا میکنن نیم از پنها میمونن، یا مثلا از 9 پن 5 پن چپا میکنن 4 پنش میمونن، یا هم که اکسپیر و اوپن میشه.
همان گونه که در جریان هستید، از تاریخ 5 مهود به این طرف دور سوم لیگ برتر بازکشی در کابل راه اندازی شده است. در این بخش برنامه توجه شما را معطوف می‌داریم به سخنان فهیم نظری، معاون فدراسیون بازکشی افغانستان، که در رابطه با چگونگی راه اندازی دور سوم لیگ بازکشی برایتان معلومات می‌دهد.
دور سوم لیگ بازکشی ما از تاریخ 5 اوت برگزار شد در کابل، که در دور سوم لیگ بازکشی ما 16 تیم حضور داشتند، قرعه‌کشی شد و 16 تیم بر رقابت پرداخت. سرپل با سمنگان بازی داشت، بدخشان با کابل بازی داشت، لوگر با بلخ بازی داشت، پنشیر با فاریاب بازی داشت، تخار با جوزجان بازی داشت، پروان با کندز بازی داشت، نورستان با بغلان بازی داشت، کندز با تخار بازی داشت و می شکل بازی های ما پیش رفت تا هشتیم. هشتیم از اینا بر آمدن، سرپل با بدخشان بر آمدن در دور هشتیم و قندهار با تخار، کندز با بلخ بر آمدن در هشتیم و بغلان با پنشیر، اینا در هشتیم بازی کردن که از این چهار تیم در سیم فاینال بر آمدن. ما برنامه ما مسابقه ما در سیم فاینال بود که چهار تیم در این رقابت کردن، از این چهار تیم ما دو تیم در فاینال می رفتن و دو تیم دیگه سر سومی و چهارمی بازی می کردن. فقط به روز یک شنبه ما فاینال به خیر برگزار می کنیم که بین قندهار و کندز فاینال است به خیر. روز یک شنبه ساعت 10 بجه فاینال برگزار میکنیم. مسابقات را که ما هر سالانه در کابل لیگ برگزار میکنیم، هدف فدراسیونی است که چهرهای برتر، چپاندازای خوبه و اسبای خوبه شناسایی میشه و چپاندازای خوب و اسبای خوبه از طرف هیئت‌های فنی ما شناسایی میشه که بعداً باز ما اگر مسابقات خارجی داشته باشیم از اونا بتونیم به مسابقات ما استفاده کنیم، چپاندازای خوبه و اسبای خوبه هدف سالانه که ما در کابل مسابقات میگیریم لیگ برگزار میکنیم هدفش امی است و از طرف کمیته ملی المپیک کمک شده همراه ما دائم هم کار بودن تربیت بدنی دائم 54 فدراسیونی که از کتی کلشان هم کار است و مرقم به فدراسیون ملی بزکشی هم دائم هم کار است حضور تماشاچی ها ماشالله خوبتر بود ما فکر نمی کردیم که اینقدر تماشاچی بیاین و تیمای خدا از ولایت های بسیار دوردست بیاین تیمای خدا تشویق کنن و چپ اندازای خدا ماشالله ماشالله امسال هم حضور تماشاچی ها در میدان بزکشی ماشالله بسیار خوب بود مردم می آمدن و تیمای خود تشویق می کردن ماشالله بسیار خوب بود امشالله بخیر با امید از اینکه ما فاینال هم با آمد و شوق و با آمد و هیجان امشالله فاینال هم بخیر خلاص کنیم
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. کمیته ملی المپیک افغانستان هفته گذشته سمینار را برای عمرین ورزشی 34 ولایت در کابل را اندازی کرد. در رابطه با موثریت این سمینار نظر بصیر نیرومند عمر ورزشی ولایت بدخشان را پرسیدم.
سمینار تحت نام ارتقای ظرفیت از طرفی رهبری اداره ورزش ریاست محترم امید تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک برگزار شده بود در این سمینار 34 ولایت حضور داشتند هر سمیناری که راه اندازی میشه این تاثیر خود داره ما 3 روز که در این سمینار اشتراک کردیم در بخش های مختلف آموزش داده میشه از طرف استادای هر بخش ما با تمام ولایات با امیرینش هم کلام شدیم و معرفی شدیم ای خودی از هم یک پیام خوبی داره دقیقا این سمینار آموزنده بود ما از این سمینار راضی هستیم اینا میخواهند که ورزش از مرکز به ولسوالی ها انتقال بدن و توجه بیشترشون به جایی در اشاره دادن که باید تو ورزش در ولسوالی ها حتی رشد بکنه نظری نیکی هست و انشاءالله به این گام مثبتشان ورزش بیشتر رشد خواهد کرد
شنونده عزیز این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم موفق و کامگار باشید
هوای تازه
برنامه برای جوانان
تهیه کننده رویا معدومی شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا بعضن جوانان نزاکت های دوستی را مراعت نمی کنند عواقب نداشتن احترام و مراعت نکردن نزاکت های دوستی چی عواقب را در پی دارد و چگونه می توانیم دوستی را پایدار نگه داریم در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با بنفشه بهار یکی از آموزگاران معارف انجام دادم اما در آغاز توجه کنید به گزارش از آنجایی که انسان موجود اجتماعی است همیشه به دنبال همراز و یافتن دوست خوب است انسان در سایه دوستان وفادار و صمیمی می تواند به قله‌های موفقیت برسد همچنین در سایه همدلی و همزیستی است که استعدادها شکوفا می گردد دوستی ها باید به معیارها و ملاک‌های صحیح استوار باشد نزاکت ها و احترام دوستی مراعت شود کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است و در یکی از ادارات خصوصی مصروف کار می باشد او می گوید دوست خوب در زندگی نقش بسزایی دارد
و موجودیت دوست خوب در زندگی می تواند انسان را به موفقیت ها برساند.
موضوع میشه حیاتی گفت، موضوع حیاتی هست، چون اگر یک نفر با شما دوست باشه و دوست واقعا صادق و درست باشه، در موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه. قسمه که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن، حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. اما متاسفانه دوستی های امروز همگی دوستی روی پول هست و ما دیگه میخوایم برای او در عزیزایی که دوستای واقعا خوب دارن برشان بگویم که لطفا دوستی تانه و یا اگر دوست خوب در کنارتان دارین که میفهمین دوست خوب ثابت شده برتان، لطفا چهار دست و پای با تمام وجودتان محکمشان بگیرین، چون از دستتان نره که وجود دوست در زندگی بودنش که ثابت شود دوست خوب است، نعمت بس بزرگ و خوب هست و نبودش هم یک عذاب و یک ناتوانی هست.
کیهان هاشمی همچنان می افزاید برعکس داشتن دوست خوب، داشتن دوست بد در زندگی عواقب بسیار ناگوار دارد.
شما اعتماد به نفس خود از دست میدین، شما پیش خودتان کم میایین، شما آرام آرام از آدمی که قبلا هستین دیگه نمی باشین، شما در نزد اجتماع یک آدم کم یا به اعتبار شناخته میشین، شما از جهات مالی ضربات میبینین که شاید در آینده دیگه نه تانین سر بلند بکنین، شما به محیطتان یا به آدمای اطرافتان به اعتبار میشین، شاید یک فرد بسیار خوب دیگه در آینده با شما روبرو شه، اما چون یک بار شما صدمه دیدین و ضربات خوردین از ناحیه یک دوست بد، شما دیگه کس را به خود راه نمیتین، شما در نزد فامیل به اعتبار میشین، شما در جامعه یک آدم بیمار مثلا شاید معرفی شوین و آرام آرام شما به افسردگی و به انزوا کشانده میشین.
بر علاوه احترام و نزاکت ها، صداقت مهمترین معیار دوستی می باشد. حمید کامگار، یک تن از جوانان شهر کابل، به این عقیده است. او می گوید اگر شخص در دوستی صداقت نداشته باشد، اعتمادش را از دست می دهد و همه از او دوری می کنند.
اگر در دوست بودن صادق نبودی، به یک دوستت خیانت کردی، مطمئن باش که بار خیانتهای افشا می شه و فردا هیچ دوست نمی داشته باشه. اگر کوشش کنی که دوست پیدا کنی، مطمئن هستم که دیگر ازت فاصله میگیره، به خاطر اینکه تو امتحان یک بار دادی به و صادق نبودی. و هیچ کس کسی که صادق نباشه، منیس دوست خود در این زمانه قبول نمیکنه. شرط اول دوستی همی است که با دوست خود وفادار صادق باشی، پیشوری پشت سر یک چیز باشی، نه که پیشوریش بسیار خوب مسکه مالی کنی و دوستم عزیز پشت سرش بری چا بکنی، برش خیانت کنی یا غیبتش کنی.
بعض از افراد در لباس دوست مانند دشمن بوده و همدیگر را تخریب می کنند. محمد قاسم که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است، با این باور است. او می گوید برای انتخاب دوست باید معیارهایی را مد نظر بگیریم.
با صفت دوست خود، با صفت کسی که همراز ما می تانه باشه و کسی که ما نهایت همراهش راحت هستیم، او را ما می خواهیم برای خود برگزینیم، چون او دارای یک معیارات می باشه. چه نوع یک اشخاص با افراد مختلف و روحیه ها و روانای مختلف دوستا و افراد مختلف را با کریتریای مشخص خودشان انتخاب میکنن. ولی اگر روزگار میرسه که ما مجبور به رزی می باشیم، یا ایسته که از روی ضعف اخلاق اندیشه‌ای که ما داریم، یعنی منفیگرا هستیم، با او اساس ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما می داشته باشه رو نادیده بگیریم. و در بلعکس بجای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم، چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش تخریب بکنیم.
مصطفی عمرخیل در رشته روانشناسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او در مورد اهمیت و ارزش داشتن دوست خوب در زندگی چنین میگوید:
مهمی است که در انتخاب دوست جوانان عزیز ما دقت خرج بدن، با به هر انسان دوست نگویند. وقتی که دوست انتخاب میکنند، باید خصلتای در وجود از اون هفته است، باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یا را دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشند. از داشتن دوست بد کردن، نداشتن دوست خیلی خوب است. در کل انسان‌هایی که اجتماعی هستند، دوستای خوب دارند در زندگی، یا با مشکلات روانی و روحی دچار نمیشند، چون وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی، سبب کاهش اضطراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه.
دوستان نهایت عزیز. چرا بعضن جوانان نزاکت های دوستی را مراعت نمی کنند؟ عواقب مراعت نکردن این نزاکت ها چی خواهد بود؟ و چگونه می توانیم دوستی را پایدار نگه داریم؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با بنفشه بهار یکی از آموزگاران معارف انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنند. میشه بگوین که دوستی یعنی چی و چرا بعض جوان ها احترام و نزاکت های دوستی را مراعت نمی کنند؟
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. بعضی ها در روابط دوستانه هم خط قرمز فراموش میکنند که فراموش کردن خط قرمز بسیار آزار دهنده میباشه. یعنی به خود اجازه میتن از او عبور کنن، مثل دخالت و پرسجو در کارهای خیلی شخصی که عوامل هی کار از نظر من میتونه تربیت ناسالم ناسالم باشه که میتونه از خانه یا خانواده منشأ گرفته باشه. ریشه دوستی در خانواده ها محکم میشه. اگر در خانه بزرگ شده باشیم که رابطه پدر و مادر عشق و احترام باشه، هم دیگر هم دوست داشته باشند و هم به هم دیگر احترام داشته باشند، ما هم یاد میگیریم که با دوستان خود هم رابطه محبت آمیز داشته باشیم، یعنی دوستشان داشته باشیم و هم در جاهایش احترام کنیم هم دیگر.
خب کسایی که در دوستی به هم دیگر احترام ندارند و نزاکت های دوستی را مراعت نمی کنند، برای هر دو طرف چی عواقب را در پی داره؟
هر پیوندی که نزاکت های دوستی در او مراحت نشه منجر به ختم او پیوند شده میتونه. مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم است. گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت، چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. یکی خو احترام گفتم بسیار زیاد مهم می باشه و در بین این واژه های دیگه که یاد کردم مراقبت از دوستی از دید خودم بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را بیاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را بیاد داشتن، مانند سالگرده دوستی آدم، سالگرده ازدواج دوستی آدم، اینها را بیاد داشتن و تجلیل کردن با دوست.
خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چطور میتونیم دوستی ها را برای همیشه پایدار نگه داریم؟ یعنی بعض دوستی ها هست که زود از بین میره، زود به پایان میرسه، زود قطع میشه. یعنی دوستی باید پایدار نگه داشته شود، کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل میباشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکتهای دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت ها را همچنان قبول داشته باشیم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه بیان به موقع میباشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتونیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، اگر بیان به موقع داشته باشیم پیش از آن که عرف دوست خود ما بدل کینه بگیریم و بغض کنیم و طور نشان بتیم که ما از دوست خود خفه هستیم و دوست ما هم نمیداند که بخاطر چی، بهتر است که بیان به موقع داشته باشیم، موضوع را مطرح بکنیم. اگر واقعا روابط به دوام دادنش نیاز باشه، خب دوست ما سوی تفاهم رفع میکنه، و اگر واقعا دوست ما را رنجانده باشه به این معناست که دیگه او هم اصلا علاقه به دوام دوستی نمیداشته باشه.
دوستان گرامی، شما سخنان بنفشه بهار یکی از آموزگاران معارف را شنیدید که در مورد انتخاب دوست و مراعات کردن نزاکت‌های دوستی صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، الله یار و مددگارتان باد.
با کدام در روم من در دل که رخ تو باز بینم در دل در دل که بدن به غیر دستم